در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود، گاهی تمام من به تو تبدیل می شود. وقتی به داستان نگاه تو می رسم، یک بار شعر وارد تمثیل می شود. ای آبر بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیل می شود. تا کی سکوت مبهم شبهای انتظار بر دیدگان غمزده تحمیل می شود. یک روز هم به پاس غزلهای چشم تو بازار وزن و قافیه تعطیل می شود. آن روز هفت سین اهورای بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید در سایه خداوند متعال باشید و قلب و دل و روحتون بهاری باشه انشاءالله. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم توفیق داریم با برنامه سمت خدا همراه شما باشیم و در کنار شما و در محضر جناب آقای رفیع عزیز که بنده خدمتتون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشم.
سلامت باشید بزرگوار. اگر یادتون باشه ما هفته گذشته در برنامه سمت خدا با حضور جناب آقای دکتر رفیعی به آداب مسلمانی پرداختیم در خانواده. عرض کردیم که خیلی از خانواده ها دوست دارن که مبادی آداب باشن و این آداب رو رعایت بکنن. آقای دکتر رفیعی به چند اصل اشاره کردن، از جمله اصل مدارا و رفق، اصل قدرشناسی و یک اصل دیگه هم فکر میکنم بهش اشاره کردید، اعتدال بود. امروز میخوایم به همین اصول باز هم اشاره داشته باشیم و بهش بپردازیم. بعد انشاءالله در ادامه برنامه به چند تا سوال از سوالات شما هم حاج آقا پاسخ خواهند گفت. همچنان همراه ما باشید با برنامه سمت خدا. میشنویم آقای دکتر.
بله، برای اینکه منتقل بشیم به بحث، بالاخره یه هفته فاصله میشه، ممکنه ذهن ها دور بشه و ممکنه بینندگان عزیزی هم طبیعتاً جدید وارد جرگه بشند. ببینید، عرض شد که خانواده مقدس‌ترین نهاد اجتماعی است. قرآن کریم هم دو تا نگاه به خانواده و زن و فرزند داره. جالب هم هست، هر دوش هم در آیات اومده. یک نگاه می‌فرماید که خانواده قرة اعین، نور چشم، یا زینت و زیبایی دنیا، المال و البنون زینت الحیات دنیا. در همین قرآن هم میخوانیم که ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. بعضی از خاندان ها، خانواده های شما و فرزندان شما ممکنه که دشمن شما باشند. خب من منظورم این است که به این دو تا نگاه که هم میتونن عدوا لکم هم میتونن
زینت باشن،
قرة اعین یا زینت باشن، تعاملی که انسان با اینها داره، اینها رو دشمن یا اینها رو در واقع زینت و نور چشم قرار میده و نوع نگاهی که به خانواده داره. قرآن کریم طبیعتاً خانواده رو همونطور که عرض کردم هم نهاد مقدسی میدانه، هم تو روایات و آیات ما یک سری اصولی برای حفظ این تقدس ذکر شده. من اصولی رو قبلا اشاره کردم که حالا چند تا دیگه‌ش هم تو این برنامه اشاره میکنم. یکی از اون اصول که در خانواده خیلی مهمه، اصل تقویت جنبه های مذهبی و دینی است. اسلام برای این اصل خیلی اهمیت قائله. اینی که تأکید شده وقتی بچه به دنیا میاد اذان بگید، به گوشش اذان بگید، اقامه بگید، یا مثلا فرض کنید که براش عقیقه کنید. ببینید اینها همه نکات دینی است که در موارد در روایات ما آمده. یا اگر پسر هست ولو اسم دیگه‌ای می‌خواید براش بگذارید، ولی چند روزی او رو به محمد بخوانید، نام محمد رو براش در نظر بگیرید. از همون آغاز این نگاه دینی و مذهبی رو داره تا میاد بالا. در چه سنی یادش بدید لا اله الا الله بگه، در چه سنی تمرینش بدید به نماز، در چه سنی به او یاد بدید که به اصطلاح مثلا آداب نماز رو رعایت کنه. تقویت جنبه‌های مذهبی که الان شاید سوال خیلی از بینندگان ما هم باشه، منظور این هستش که ما یه خانواده‌ای داشته باشیم دینی، مذهبی، اهل نماز، اهل تدین، اهل رعایت حلال حرام. خب حالا ممکنه سوال کنن چجور؟ چجور ممکن؟ ببینید این صریح قرآنه، میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. مردم خودتون رو حفظ کنید و خانواده‌هاتون از آتش جهنم. از رسول خدا سوال شد که یا رسول الله چجور ما خودمون رو میدونیم چجور حفظ کنیم، خانواده‌هامون چجور حفظ کنیم؟ فرمود امر به نیکی ها کنید و نهی از زشتی ها، یعنی خوبی و بدی رو براشون تبیین کنید، یعنی بدانید. بالاخره ببین یه دختر بچه، یه پسر بچه تو خانه از همون ابتدا باید بدونه مثلا دروغ بده، راستگویی خوبه، تهمت بده، آبروریزی بده، وفای به عهد خوبه. اینا رو آدم یواش یواش تو خونه تمرین کنه و اینجاست که پدر و مادر آینه انعکاس این رفتار هستن. و نکته بعدی این که راجع به تربیت دینی فرزندان، من نمیخوام بگم 100% باز این جواب میده، ولی اگر چنانچه خود پدر و مادر اهمیت بدن، اگر یه فرزندی ببیند که پدر اهل نمازه، هر شب قرآن میخوانه، شما نمیدونم تا به حال برخورد داشتید نه، تو خانه وقتی پدر مشغول مطالعه است، مادرم مشغول مثلا مطالعه است، بچه‌م یه قلم کاغذ برمی‌داره شروع می‌کنه نقاشی کشیدن یا مطالعه کردن،
بیا تو جمع اینا،
آره می‌خواد خودشو وفق بده با این جمع. عکس قضیه اینه، وقتی یه حرکت دیگه‌ای رو ببینه همون حرکت رو سعی می‌کنه تمرین کنه و ممارست ببخشه. لذا منظور من از اصل تقویت دینی و تقویت جنبه‌های مذهبی اینه که ما سعی کنیم در واقع مراقبت داشته باشیم روی بچه‌هامون، روی خانواده‌مون، از نظر حلال حرام. شما ببینید مثلا در تاریخ می‌خوانیم که زینب کبری سلام الله علیها تو مسیر کربلا به کوفه اگر صدقه می‌آوردن اینا رو از بچه‌ها می‌گرفت، می‌فرمود اینا بر ما حرام هست. این همون مراقبت و توجه رو می‌رسونه.
نه اینا بچه‌ام فایده نداره،
نه دیگه اثر نداره، نه حرفش رو می‌زنه، کنترلش رو می‌کنه. ضمن اینکه ما به هر حال معتقدیم نطفه، لقمه، تمام اینا روی مباحث تربیتی تأثیر داره. بزرگان ما بعضی از شخصیت‌ها در حالاتشون نقل شده است که حتی شیر مواظب بودن که بچه‌ها از جای دیگه، مثلا چون قدیم دایه و اینها زیاد بود، شیر هر دایه‌ای رو ننوشن، پستان هر کسی رو نگیرن. شما ببینید قرآن کریم می‌فرماید وقتی که حضرت موسی رو آوردن پیش فرعون، خب ایشون برای نوشیدن شیر با یه تمهیدی که اندیشیده شد، بالاخره آخرش مادرش دعوت شد که به او شیر بده، با اینکه ممکن بود زنهای دیگه هم باشند، اما نگرفت و از اونها شیر رو دریافت نکرد، یعنی مک نمیزد و مجبور شدن با درایت و تدبیری که در اونجا اندیشیده شد مادرش بیاد و این شیردهی رو داشته باشه. این منظور من از این اصل تقویت مذهبی اینه.
حاجی اونجایی که داره اشاره داشتید به اینکه قو انفسکم و اهلیکم نارا، تا کجا باید این اتفاق بیفته؟ یعنی پدر و مادر یا اون کسی که بالاخره یک مسئولیتی رو دوش ماست دیگه، اگر این اتفاق باید بیفته در خصوص امر به معروف و نهی از منکر مخصوصا تو خانواده، این تا کجا باید اتفاق بیفته؟
ببینید این سوال سختی است واقعا. ببینید فرض بکنیم کسی بگه من به خانواده گفتم نماز بخونم، گفت خیلی ممنون ولی نمیخونم، حالا وظیفه من چیه؟
آره چیکار باید بکنی؟
یا فرض بکنیم به بچه‌م گفتم شما نماز بخون، گفت گوش داد و احترام یاد
بگیر.
به نظر میرسد که در این جور موارد ما از یه اهرم‌های دیگری هم میتونیم استفاده کنیم. گاهی اهرم تشویق، گاهی اهرم تنبیه،
راهشو پیدا کنیم.
گاهی امر اهرم همسالان، مثلا بریم رو دوستاش کار کنیم. ببینیم این الان با امر و نهی ما مشکل حل نشد. من گفتم نماز نخوند. ببینم آیا میتونم از طریق همسالانش، یعنی دوستانی که داره و باشون رفیقه، این تعامل رو ایجاد کنم. گاهی مثلا ممکنه که از طریق تشویق یه چیزی براش هدیه بخرم، گاهی ممکنه از بیمهری بابا دختر ببینه که بابا بهش محل نمیذاره، توجه نمیکنه، بفهمه که این چون به نماز اهمیت نمیده بابا اونطور که باید تحویلش نمیگیره. ببینید رگ خواب ها با هم متفاوته دیگه، نمیشه
پیداش کنیم.
آره بعد پیداش کنیم. من اتفاقا یه کتابی جلوم هست، اینو همینطور تصادفی هم با خودم آوردم، از همین مجموعه صدا و سیمای خودتونم چاپ شده،
مرکز پژوهش احتمال
پرسمان نماز.
خیلی خوب.
آره من اینو دیروز به دستم رسید، نگاه میکردم دیدم همین سوالاتو داره. حالا به خانواده هام توصیه میکنم، چون مال مجموعه خود پژوهشگاه پژوهش های صدا و سیما هست، اینجا همین سوالات رو مطرح کردن اتفاقا، که چه کنیم کسی رو نماز خون کنیم، چه کنیم حضور قلب پیدا کنیم. خیلی مختصره، یعنی مجموعه این کتاب 74 تا پرسش و پاسخ. آره 74 تا پرسش و پاسخ، چون میدونید کتابای مفصل و کسی حوصله خوندنشو نداره. وقت اینجا قشنگ نوشته است که چطور میشه جذب کرد جوانها رو به نماز. گاهی ممکنه با تبیین آثارش، مخصوصا حالا توی مدارس من این رو عرض میکنم، با فرهنگ سازی. من توصیه میکنم به مدیران مدارس، به مجموعه های آموزشی، حتی دانشکده ها، اینها مثلا سال یه نشست برای نماز داشته باشید. نگید ای آقا اینقدر اجلاس نماز، نه چه اشکال داره سال یه نشست نماز، چند تا مقاله جذب بشه، مسابقه کتابخوانی از نماز. درسته این کارها ظاهری است، ولی یه موج ایجاد میکنه. وقتی موج ایجاد کنه، فرهنگ سازی، نمازخانه تمیز، معطر،
حتی فکر کنه بعد فکر رو اجرا کنه.
آره دیگه، حتی مثلا ما اگه قرار یه پذیرایی خوبی انجام بدیم تو نماز، اینو انجام بدیم بین نمازها بیایم، بالاخره این باعث جذب به نماز و دین میشه. البته از بحث خارج نشیم، بحث ما الان خانواده است، مثلا نقش خانواده رو بیشتر داریم تو این محور بحث می‌کنیم. خب اگه اجازه بفرمایید ما از این اصل عبور کنیم.
خیلی خوب.
اصل دیگری که در نهاد خانواده من عرض میکنم و اصل مهمی هم هست، اصل عدم تکلفه. حالا الان شاید این واژه قدری غریب باشه بزن، تکلف یعنی چی؟ ما یه تکلیف داریم، یه تکلف داریم. نماز تکلیفه، یعنی بالاخره آدم نماز نخونه راحت داره دیگه، صبح میخوابه، یه تکلیفه، یه زحمتیست. یا روزه تکلیفه، آدم ماه رمضان 18 ساعت تو این گرما به خودش حرارت گرما رو میده، این روزه تکلیف. اما این تکالیف غیر ممکن نیست، زحمت داره ولی در رشد و تعالی انسان اثر داره. درست مثل یک محصلی که درس خوندن تکلیف زحمت داره، یا یک راننده که میخواد، کسی که میخواد بره آزمون رانندگی بده برای زحمت داره بره فرا بگیره، ولی نتیجه خوبه. این تکلیف از نظر دین در واقع خوبه، مطلوبه، و میگیم بچه‌مون به تکلیف رسید. یعنی چی؟ مکلف شد، یعنی آماده شد برای پذیرش احکام دین. اما تکلف یعنی خود را به مشقت انداختن، تصنع، ریا، ظاهرسازی. ولذا حدیث داریم که قرآن هم دارد، قرآن هم پیغمبران یکی از شعاراشون اینه که ما متکلف نیستیم. رسول خدا میفرماید و ما انا من المتکلفین،
مکلف هستم ولی
مکلف هستیم ولی متکلف نیستیم. حالا من اینو بیشتر توضیح میدم در عرایض. مثلا حدیث داریم نحنو معاشر الانبیا و اتقیا امتی برعا من التکلف. ما پیغمبران و آدمای خوب امت ما، امت من، اینا تکلف تو زندگیشون نیست.
یعنی چی؟ یعنی سخت نمیگیرن؟
نه، تکلف یعنی آدم اونی که نیست جلوه کنه. یه آدم بی سواد بخواد با سواد جلوه کنه، یه آدمی که فرض کنید هیچ اطلاعاتی از پزشکی نداره بخواد رو کرسی پزشکی بشینه نظریه پزشکی بده، نمیگن تکلف. تکلف یعنی کسی که چیزی رو ندارد به زور و تصنع و ریاکاری بخواد خودش رو چیز دیگه‌ای جلوه بده و بروز کنه. ببین میگن تصنع.
اصل عدم تکلف،
اصل عدم تکلف اینه که انسان تو زندگی تکلف رو به خرج نده و سعی کنه اونی که هست جلوه کنه. به عنوان مثال عرض میکنم که الان یه مهمانی داریم ما، درآمد بنده و جناب عالی و مثلا اون صاحبخانه مشخصه. حالا اگر یک کسی اومد برای این مهمان بیش از حد خودش رو تکلف انداخت، سفره سنگین عرض میکنم که غذاهای متنوع، این بعدن باید قسط اینو بده، بدهکاری اینو بده، بعد تکرار دیگه نمیتونه بکنه این مهمانی رو، یا نه این خانم و این آقا با این درآمدشون میتونن این جهیزیه رو تهیه کنن. اگه اومد با قرض و زحمت یه جهیزیه تهیه کرد که خودشو به زور برسونه به اون سطح. این میشه تکلف. ولذا اصل عدم تکلف معناش اینه کسی غیر از اونی که هست بخواد جلوه کنه،
همونی که هستی باش،
همونی که هستی باش، تصنع به خرج بده، ریاکاری بکنه، بخواد، این اون نفاق است. تکلف این اون نفاق. لذا پیغمبر اکرم و ما و نیکان و امت من از تکلف بری هستن. و تکلف عمده ترین مثالش، حالا چند تا مثال داره، یکیش تو مباحث علمی است که چیزی بلد نیست خودشو جای جلوه بده که بلده. مرحوم حاجی عباس قمی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب مفاتیح، یک کتاب بسیار ارزشمندی دارد به نام بله سفینة البحار، خیلی کتاب خوبی، البته تخصصیه، یه خورده رواییه. ایشون همون اول سفینة البحار میگه یک کسی نشسته بود جایی مثلا به عنوان سخنران و به عنوان مثلا عالم، یه آقای بلند شد گفت ببخشید این آیه فاکهتن و ابا، من معنای فاکهه رو میفهمم ولی ابا یعنی چی؟ بلد نبود دیگه، فاکهه یعنی میوه ولی ابا رو نمیدونست معنی چی، معنی گیاهه. گفت نمیدانم. بعد خودش گفت، گفت نهینا عن تکلف، پیغمبر ما گفت به خودتون تکلف ندید، ما جایی ننشینید که بلد نیستید. ولذا حضرت امیر فرمود، فرمود سلونی، هر کی هر چی میخواد از من سوال کنه من جواب میدم. بعد فرمود هر کس غیر از من این حرفو بزنه گیر میفته. و همینطور هم شد، افراد این حرفو زدن و گیر افتادن. تکلف در قدرت، یک کسی ازش یه مدیریتی نمیاد، اون مدیریتو به زور بهش بدن یا قبول کنه، خب خراب میکنه، آبروش میره. تکلف در تعاملات خانواده، در گفتگوهای خانواده. ولذا یکی از اصول مهم این هستش که پدر، مادر، فرزندان توی خونه به خودشون تکلف ندن. آقا این استعداد بچه‌شو میبینه، میبینه این بچه استعداد این نمره رو داره، استعداد یه مدرسه عادی رو داره، با زحمت، با زور، با کلاس‌های پشت سر هم میخواد اینو مثلا دانش آموز مدرسه تیزهوشان قرار بده، یا اینو مثلا در رشته بالاتر از استعدادش بگنجانه. خب این میره ترم اول مشروط میشه،
سرخورده میشه.
ولی اصل تکلف معناش به این خوب هست که بسیار اصل دقیق و قابل توجه است. و امام رضا علیه السلام که به ذهنم از روایتی دادیم ازشون که ایشون فرمود ما برای مهمان خودمون رو به تکلف نمیاندازیم. تکلف نداشتن تو رفتارهای اجتماعی هم است. مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام رد میشد یه چند تا آقا پسر الان داشتن کوچه با هم دیگه مهمانی گرفته بودن، یه چند تا بچه، گفتن آقا میشود که شما بیایید در مهمانی ما شرکت کنید؟ فرمود بله. اینا میگن بی تکلفی.
مثلا شاید اون وقت چشم هم چشمی نبود.
چرا مگه میشه نباشه؟ چشم همچنین جدیده مگه؟
اصلا جدیده دیگه.
نه خیلی زیادتر شده.
زیادتر شده.
چشم همچنین زیادتر شده.
اون وقت هم بود ولی اونا درسته.
اینا چیزای ریشه داری. مثلا کسی که دعوای عروس و مادر شوهر شاید از جدیدم، یعنی قدیم هم بوده. به همین دلیل، یا مثلا دو تا همسر، به همین دلیل هاجر رو ابراهیم برد گذاشت در سرزمین مکه. اینا قدیمیه. ببینید حضرت اومدن شرکت کردن. اگه آدم برای خودش تکلف، یعنی کلاس‌هایی که نباید بذاره برای خودش بذاره، بگه نه من باید مهمانی مثلا حتما دعوت رسمی باشه، حتما باید فلانی گفته باشه. رسول خدا فرمود من چند تا ویژگی دارم، دوست دارم اینا بعد از منم سنت بشه. یکی با فقرا می‌نشینم غذا می‌خورم، یکی رو خاک می‌شینم. اونجا گفتن آقا بخراب بشین. فوراً می‌شین. یکی به بچه‌ها سلام می‌کنم. افراد متکلف نمی‌توانند خودشونو با هر شرایطی وفق بدن، سازگاری بدن،
راحت زندگی میکردن، راحت زندگی نمیکنن
متکلفی.
آره زندگی سخت شده بخاطر
اگر افراد به خودشون تکلف ندن، اینه که بگه نمیشه، ما اگه بریم خونه فلانی، اگه بیاد خونه ما، باید مبل ما مطابق مبل اونا باشه، باید فرش ما مطابق فرش اونا باشه، باید ماشین ما مطابق ماشین اونا باشه. یا عروسی، تو این مهمانی من باید حتما این لباسی که دیروز پوشیدم تو عروسی قبلی امروز نه، این تکلفه. چه اشکال داره مگه لباس بده که دیروز پوشیدی امروز هم بپوشی؟
مثلا عروسی چیزا تو عزا هم خودشونو به تکلف میندازن.
آره تو عزا تکلف، این طرف سعی میکنه به گونه ای جلوه بده که آبروی پدرم نرال نمیدونه مورد خودش رفته آبروش کجاست. ولذا این اصل بسیار مهمه، اصل عدم تکلف. نمیدونم ما اصول رو ادامه
بله،
بدیم
بله ادامه دیگه اصل دیگه هم بفرمایید.
دو تا اصل رو تا اینجا خدمت شما عرض کردیم. اصل سومی که من اشاره میکنم و شاید در برنامه‌های قبلا به گونه ای بهش اشاره کردیم و خیلی مهمه، اصل تکریم. اصل تکریم یعنی بزرگ داشت، یعنی همدیگر رو گرامی داشتن، حرمت هم رو نگه داشتن. میگن حرمت امامزاده رو باید متولیش نگه داره. حرمت آقا رو باید خانم نگه داره، حرمت خانم رو باید آقا نگه داره، حرمت بچه ها رو باید پدر و مادر نگه دارن. این اصل تکریم به این معناست. اولا ما یک کرامت ذاتی داریم که خداوند به همه داده، لقد کرمنا بنی آدم. این کرامت ذاتی چیه؟ همینی که ما عقل داده، شعور داده، فهم داده، وجدان، اینا کرامت دیگه. یک کرامتی هم داریم اکتسابی است، یعنی اگر ما بخوایم باید بریم دنبالش، و اونم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و بینندگان عزیز ما میدونن کرامت صفت خداست، اقرا و ربک الاکرم، خدا خودش با این در واقع صفت ستوده. از اون طرف هم حدیث داریم که مؤمن اختیار نداره خودش رو خار کنه، کوچیک کنه. لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، مؤمن نداره خودش در معرض آبروریزی. چرا گفتن تو موضع تهمت نرید؟ چرا گفتن در واقع جاهایی نرید که براتون حرف در میارن؟ حالا که این مطلب روشن شد، منظور من اصل کرامت اینه ما در برخورد با همسر، برخورد با فرزندان به گونه ای عمل کنیم که خود ما اینا رو تغییر نکنیم. مثال میزنم، امام باقر علیه السلام فرمود اگر بچه ها اومدن تو صف اول نماز مسجد، دیدید دیگه گاهی دو تا بچه، یا نه تو صف کلن دوم سوم، دو تا بچه کنار هم، ممکنه چون هر دوشون بچن نمازشون ایراد داشته باشه و ضربه بزنه به این نمازای
اتصال به هم،
آره به هم دیگه. بعد بعضی الان این کار میگن بچه جون برو عقب وایسه مثلا، یا تو برو اون عقب. امام فرمود که اینها رو صفهای عقب نفرستید، فرقو بینهم، بینشون فاصله. مثلا یا بزرگتر بگه ببخشید میشه من بین شما دو تا وایسم که نمازتون صحیح تر باشه؟ این خیلی مهمه تا شما به این بچه بگی برو اون عقب بیست،
برو هر وقت هم دو صورت درست شد.
آره این در واقع زدگی ایجاد میکنه. اینه که ما تو بعضی از نقل ها هم داریم که این جالبه، من روایتشو نوشتم که رسول خدا رد میشد، دید یه سری بچه دارن با خاک بازی میکنه. مر رسول الله علی سبیان و هم یلعبون تراب فنهاهم بعض اصحاب، بعضی از اصحاب بودن خجالت بکشید، خاک بازی نکنید، کارش خودتون رو کثیف میکنید. فقال النبی، پیغمبر رمود دعهم فان التراب ربیع السبیان. ببین چقدر فرهنگ بلنده، فرمود خاک بهار بچه است، بچه کیف میکنه با خاک، بذارید بازی کنه. من یه مهد کودکی رفتم یه جایی تو اینجا خارج از ایران، دیدم یه کامیون خاک خالی کرده بودن، تا خاک خوبی بود، یعنی بهداشتی بود، بچه‌هام صد لحظهشون با اینا بازی میکردن،
کیف هم
میکردن، یعنی لذت هم میبردن. این کجا تا اینکه شما توی زیرزمینی محدود کنی بچه رو، مثلا اینجا بخوای بهش آموزش قرآن بدی. خیلی مهمه این، در واقع میرسوند که باز اینم روایته، فرمود من کان عنده الصبی، کسی که با بچه برخورد میکنه باید اخلاق بچه رو داشته باشه، یعنی خودشو با اون اخلاق وفق بده. منظور من از تکریم خانواده و کودک اینه که در گفتارمون، در بحثمون، در رفتارمون، مثلا شما ببینید الان تو مهمانی ها میگه غذای بزرگترا رو بیارید، بعد غذای بچه‌ها رو بیارید، این اصلا خود این یه نوع تحقیره. غذای بچه‌ها، جای بچه‌ها، غذای بچه‌ها، نوع این برخوردهایی که میشه طبیعتاً یه لطمه میزنه به شخصیت این کودک و عقده‌ای میشه، حقارت میشه. و لذا من در روایت دیدم رسول خدا وقتی میرفت توی قبائل برای گفتگو، کان یزور الانصار، یعنی میرفت دیدن انصار، فیسلم علی سبیانهم، وقتی وارد میشن اول به این بچه‌هاشون سلام میشن که ما اصلا گاهی یادمون میره اینها رو.
بله.
و یمسح رؤوسهم، دست سر بچه‌ها میکشید. این اصل تکریم به این معناست که ما خودمون در واقع تحقیر نکنیم. حالا بعضی از آقایون یا خانم‌ها اینطورن، نه من بگم پیش مردم حسابی شوهرش رو تکریم تجلیل
تو خونه میاد دیگه،
ولی تو خونه تحقیر. میگه خانم این که دیگه خودمونیم، بذار من یه چیزی به تو بگم، این بده،
همه چی رو نابود میکنه.
آره نابود میکنه، یعنی همین آدمی که میاد بیرون مثلا خانم خطاب میکنه با احترام، خطاب میکنه آقا، خطاب میکنه بفرماد بشین، تو خونه که میاد کاملا این رفتار یه رفتار نامتعادلی است. این اولا آدمو لو میده، شما تو خونه که اینطور برخورد کردی یه وقتم از دست انسان خارج میشه، بیرون هم ممکنه این برخورد رو بکنی. ثانیا این نفاقه، این تضاده، شما واقعا برخورد اصلیت همینجاست که تو خونه داری نشون میدی، اون تصنعه.
حالا بیاد بیرون داده بیداد رو بندازن که بدتره که.
من میگم این ور رو اصلاح کنن،
این
ور رو اصلاح کنن، شما اون طرف رو اصلاح نکنن. در واقع اینم یکی از نکاتیست که روش باید تاکید بشه. این چند تا اصلی که حالا به ذهن بنده رسید.
متشکرم، انشاءالله با رعایت این اصول بتونیم خانواده‌ای داشته باشیم که شایسته همه ماست و انشاءالله به سمت خداوند متعال حرکت بکنیم. چند تا سوال داریم آقای دکتر رفی، اگر اجازه بدید به این سوالات بپردازیم. من فقط یادآوری بکنم 20303 شماره پیامک ما، سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست، میتونید پیام هاتون رو برای ما ارسال بکنید، خیلی خوشحال میشیم. اولین سوال، پدر و مادرم انسان های عجیبی هستند، اونقدر توی سر بچه هاشون حرف میزنن که همه از هم کدورت دارن. وقتی برای سر زدن پیششون میرم بسیار ناراحتم میکنن، به طوری که زندگیم خراب میشه. همیشه با گریه برمیگردم. من میخوام به اونها محبت کنم ولی اونها این فرصت رو از من میگیرن. راهنماییم کنید لطفاً. در ضمن دختر بزرگ خانواده هستم، 5 برادر و خواهر دیگه هم دارم.
طب اما در دو بخش باید توصیه کنیم. یکی توصیه به خود ایشون. ببینید شما پدر مادرتون محبت کنید و طبیعتاً سرزنتون رو کم نکنید و وظیفتون رو انجام بدید. اگر اونا کوتاهی میکنن خودشون پیش خدا مسئول هست. اما توصیه بنده به پدر و مادر ایشون این هستش که طبیعتاً ما باید یه کاری کنیم بچه‌هامون به هم بیشتر مهربان بشن، بیشتر دوست بشن. چون پدر و مادر که همیشه بالا سر نیستن، وقتی بعد از یه مدتی به هر حال رفتن، این بچه‌ها هستند که با هم دیگه باید تعامل داشته باشن. و اتفاقاً من میشناسم خانواده‌هایی که پای پدر و مادر کنار رفته، اینا هم دیگه از هم دیگه دور شدن. یعنی تا پدر و مادر بوده یه شب عیدی مثلا روز پدری مادری دور هم جمع می‌شدن، اما حالا که پای پدر و مادر رفته دیگه یک محل واحدی که کانونی باشه دور هم جمع بشن دیگه نیست. اما اگر پدر و مادر بتونن یه جوری برنامه‌ریزی کنن که حتی بعد از اونها هم این کانون گرم بمانه، ولذا توصیه من به اون پدر و مادر بزرگوار هستش که اینها نه تنها غیبت نکنن بلکه سعی کنن اگر مثلا ها فرض کنید این بچه کوچیک پشت سر این دختر بزرگ پیش این مادر یه چیزی گفته، اگر این دختر بزرگ بیاد پیش مادر، مادر نگه اینو مطرح نکنه، و عکسش اگر این پسر بزرگ یا دختر بزرگ پیش نسبت به اون فرزند کوچک مطلبی رو گفته، مادر اینو منعکس نکنه. پدر و مادر باید اینجا نقش و واسطه الفت باشن،
وصل کنن
نه فصل و جدایی. و یک نکته دیگه هم که خود بچه‌ها هم این زمینه رو فراهم نکنن، یعنی به انقدر با هم مهربان باشن. ببین آیه شریعتی، خیلی از اوقات این برادر و خواهرها که با هم بد میشن، گاهی میشنیدم قهرهای طولانی مثلا دارن با هم، خیلی از اوقات این موارد ناشی از سوء تفاهمه. یعنی اگه یه مقداری با هم دیگه نزدیک باشن، مسائل رو مطرح کنن، زنگ بزنن، تلفن بزنن، هم بپرسن، این سوء تفاهم ها ایجاد نمیشه. مثلا این خانواده 5-6 نفره، 2 نفرشون با هم رفتن پارک، رفتن بیرون، 3 نفرشون اون یکی رو زنگ زدن گوشی بر نداشته، یا یادشون رفته بهش بگن واقعا، بعد اون گله میکنه، میگه همه رو بردید من نگفتید. وقتی میگن یادمون رفت، حواسمون نبود، مثلا یا زنگ زدیم گوشی بر نداشتید، واقعا قبول کنه، نه اینکه حالا همین رو در واقع بحران سازی نکنن، بزرگ نمایی نکنن که به من زنگ نزدن، با همه با هم بیرون رفتن، یا 2 نفر از فامیل رو دعوت کرد، برادرها رو دعوت کرد، من رو دعوت نکرده. یه مقداری اگر اینها توجه بشه این اختلافات پیش نمیاد،
خیلی زود رنج نباشه.
آره، گاهی این مسئله زد تو پدر و مادر پیش میاد. مثلا پدر مادر این بچه آمده سر بزنه، تصادفاً اون یکی هم رسیده آمده سر بزنه، 2 تا مثلا، مادر گفته خب حالا ما یه قضایی داریم، میخواد شب بمانید، تصادفاً شده این 2 تا موندن، اون سومی مطلع میشه این 2 تا خونه پدر مادر رو، میگه ببین اینا رو بیشتر از من دوست داره، برنامه ریزی کرده، این 2 رو دعوت کرده، فورا رو نقطه منفی میرن، فکر نمیکنه بابا برنامه ریزی نبوده، همینطوری آمدن، تو هم فردا شب بیا. این در واقع اگه باشه مقدار این کدورت ها رو دور میکنه. ضمن اینکه فکر میکنم این بیننده با بچه اولم، بچه های اولی خود حساس ترن،
حساس مخصوصا که دختر
باشه. آره حساس ترن، یعنی یه حساب ویژه‌ای برای خودشون باز میکنن، یه در واقع قائم مقام پدر مادر خودشون رو میدونن، چون رده
بالا دیگه
اول بعد از پدر مادرن. کوچیک‌ترا رو من ازشون خواهش می‌کنم یه خورده حرمت و اینا رو بیشتر حفظ کنه.
خیلی خوب، ممنون توصیه‌تون. خب اگر اجازه بدید به قرار زنمون رسیدیم. ما تلاوت آیات نورانی قرآن رو داریم. امروز به صفحه 216 مصحف شریف رسیدیم. خیلی‌ها می‌تونن الان قرآن رو باز کردن و منتظرن که تلاوت این آیات نورانی شروع بشه. با هم تلاوت می‌کنیم، باز می‌گردیم با ادامه برنامه سمت خدا. در بخش بعدی گفتگو با جناب دکتر رفی همراهتون هستیم. خواهش می‌کنم همراه ما باشید.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه. هو الغني. له ما في السماوات وما في الأرض. إن عندكم من سلطان بهذا. أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن شاء الله به برکت این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد تمام زندگی ها منور به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه میشنویم از زبان حاج بیرفتی بفهمید.
بله، تلیعه این صفحه آیه بسیار دقیق و مهمی است که خیلی آرام بخشه در مخصوصا در زندگی های ما. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر که با خدا دوسته و رفیقه و رابطش با خدا صمیمیه، نه نسبت به گذشته نگرانه نه نسبت به آینده. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی دغدغه بی خود نداره، بی مبنا نداره. میدونید اصل خوف صفت خیلی ارزشمندیه ها. این لا خوفون یعنی خوفای بی مورد بی مبنا. بعد میفرماید اولیای خدا کیا هستن؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. اولیای خدا که نه خوف دارن نه حزن، کسایی هستن که دو تا ویژگی دارن، یکی ایمان و یکی تقوا. بعد خدا میفرماید لهم البشرا فی الحیات الدنیا. ما به اینها در دنیا بشارت میدیم و اینها همیشه رستگار و فائز هستن. اینم پیام این آیه.
بعدو تقوا داشته باشیم حل همه چی دیگه.
تقوا البته خیلی ساده نیست. تقوا داشته باشیم همه چیز حل مونده. تقوا ساده نیست. تقوا اون قدرت پرهیز از معاصی است. مونده تقوا سه جوره: عام، خاص و اخص. تقوای عام این هستش که آدم سعی کنه مثلا گناهانو انجام نده. گاهی هم ممکنه معصیتی. ولی خاص اینه که اصلا گناه رو انجام نمیده و خلاصه حتی مکروهات هم سعی میکنه ترک کنه. اخص اینه که دیگه اصلا فکر گناه هم به ذهنش را نمیده. البته هر سه مرحلش خوبه، هم خاصش هم عامش هم اخص.
خیلی خوب، خیلی خوب. خب برمیگردیم به سوالاتمون. گفتن که سلام، من عروس خانواده خودخواه شدم. با رفتارشون جونم به لبم رسیده.
خودخواه فامیلیشونه؟
نخیر، خانواده خود،
خانواده خود خواهد.
بله، چون ادامه داره، گفتن که با رفتارشون هم جونم به لبم رسید، چیکار کنم؟ لطفا من راهنمایی بکنید، آیا قطع رابطه کنم یا نه؟
من میگم اینجور قضاوت با این صراحت آیا خودش یه خودخواهی نیست؟ که من یه خانواده رو متهم به خودخواهی کنم به این سادگی؟ یعنی ما تو روایات و آیاتمون داریم که مثلا حدیث داریم ز امر اخیک علی احسنه، تا میتونی کار مردم رو حمله بر حسن و نیکو بکن. یا قرآن میفرماید بعضی از سوء زنا حرام، از سوء زن اجتناب کنید. یا مثلا توی منابع رواییمون میخونیم که کار مردم رو حمله بر صحت کنید تا میتونید مثلا حمله بر نکات منفی نکنید. من میخوام به این عروس بزرگوار یه خانواده بگم، خود همینی که شما میگید من عروس خانواده خودخواه شدم، خیلی جرأت میخواد کسی. مثلا آیا واقعا احتمال دیگه ای نیست؟ آیا یه خانواده با عزت نیستن؟ یه خانواده مثلا با کلاس نیستن؟ یه خانواده مثلا با ابهت نیستن؟ نمیشه واژه دیگه ای پیدا کرد؟ یا واقعا خودخواهی رو شما از کجا؟ خودخواهی یعنی تکبر، تکبر صفت شیطانه. یعنی شیطان تکبر ورزید و سقوط کرد و در قرآن هم جزو صفات رذیله‌ای که با شدید برخورد شده کبره. حدیث هم داریم کسی ذره کبر در دلش باشه وارد بهشت نمیشه. حالا این حرف اول من، یعنی اولا فکر میکنم ایشون اشتباه میکنه، چون روایات ما اینو میگه، میگه تا میتونید اینطور اظهار نظر نکنید. اما فرض کنیم که ایشون درست میگه، اون خانواده متکبری هستن. در روایت داریم که التکبر مع المتکبر عباده، خودخواهی در مقابل خودخواه یه نوع عبادت. یعنی کسی که شما خودشو برای شما میگیره، شما هم خودتو براش بگیر. یعنی به این معنا که شما دیگه تواضع و فروتنی که ذلیلت کنه تو سرت بزنه نداشته باش.
مثلا که تا ابد درجه رو ادامه
بده مثال عرض می‌کنم، مثلا این خانواده منزل شما دیر به دیر سر میزنه،
شما هم
دیر به دیر برو منزلش. یا نه فرض بکنیم که وقتی میان دائم از افتخاراتشون تعریف میکنن، شما هم گاهی براشون بگو منم این چیزا رو دارم، منم این ویژگی‌ها رو دارم. یعنی میدان به تکبرشون نده.
خب ما اجازه اگه مثل اونا بشیم که میشیم مثل
من نمیام متکبر بشید. ببین تکبر، از تکبر مع المتکبر عباده، نمیگه شما متکبر بشو. نه، من الان احساس میکنم که یک کسی تو سلام کردن به من، تو برخورد میخواد فخر بفروشه، منم بهش بی اعتنایی میکنم. میدان به فخرش
نمیدم،
میدان به تکبرش نمیدم. هی نرم دستش ببوسم، التماس کنم، خودم کوچیک کنم، نه اینکه او فخر بفروشه منم فخر بفروشم.
آها این نه،
این میشه میشه دعوای فخر و فخر. آره، نه آره. اگر اونا خودخواه هستن واقعا، یعنی سعی میکنن جلوی شما به گونه خودشونو برتر نشان بدن، اهمیت به این خود برتر بینیشون ندید. این یک راهشه.
ولی قطع رابطه نه،
ارتباطو قطع نکنن. بله، ولی باز رو حرف اولم تاکید دارم که تصور نشه بعضی برخورداشون نشان میده خودخواهن. یعنی فکر میکنه آدم گاهی هم سوء ظن و تصور ممکنه این باشه، اینو روش توجه کنن.
بسیار خوب، سلام و تشکر از برنامه خوبتون، خیلی ممنون، متشکرم. سلام به شما. خانومی هستند آقای دکتر رفیع، گفتن که کارمند هستم، 2 ساله که متأهل شدم، با ماهی 400 هزار تومان حقوق. قبل از ازدواج تمام وسایل رفاهی از ماشین گرفته تا تلویزیون و یخچال و جاروبرقی و غیره رو برای خانواده‌ام تهیه کردم و حتی به واسطه اعتیاد پدرم خرج خونه رو هم میدادم. از وقتی که ازدواج کردم حالا ماهیانه مبلغی رو به مادرم میدم، ولی اونها راضی نیستن و مدام شکایت میکنن و میگن که تو غیرت نداری و با این درآمد از من خیلی بیشتر انتظار دارن. دیگه از دست قرقرشون خسته شدم، خواهش میکنم که تو برنامه‌تون بپرسید که وظیفه من چیه.
ببینید، یک خانومی که درآمدی داره، دختر یک خانه است، مثلا معلم بوده، پزشک بوده، چون این مبتلابه توی جامعه. اولا سوال نه، این وقتی ازدواج کرد وظیفه‌ای در مقابل پدر و مادر داره؟ وظیفه که حتما باید بزن بخشی از این حقوق به اونها بده؟ نه، وظیفه‌ای نداره، این زندگی خودشه. و میدونید ایشون هم دختر بود ظاهرا، نوشتید.
بله.
پدر و مادر واجب النفقه فرزند پسرشون هستن، اونها وظیفه دارن خرج خانواده‌شون رو بدن. ولی من به این خواهر بزرگوار توصیه‌ام اینه، اگر با شوهرشون مشکل پیدا نمی‌کنن، اگر توافق می‌کنن، بالاخره اینا که درآمد دارن، حقوق دارن، میخوان یک کمکی به فقرا و مستمندان و گاهی مثلا یک صدقه ای، حالا نمیگم عنوان صدقه بزنمش به پدر مادر، صدقه میدیم که باز تغییر بشه، دلشون میخواد برای سلامتی خانوادهشون مثلا انفاقی به دیگران داشته باشن، احسان داشته باشن، چه کسی بهتر از پدر و مادر؟ ولذا من توصیه‌ام استمرار بدن این کمکشون رو، منتها با هماهنگی همسر و شوهرشون و با فرض اینکه خودشون هم نیازمند چندانی نباشن. ولی این نکته اخلاقی رو هم باید اون پدر و مادر توجه داشته باشن که این جور توقعات رو از خانواده و فرزندی که ازدواج کرده، دختری که رفته به خانه همسر، نداشته باشن. ببینید ما تو این جور موارد رو، شما الان مالی سوال کردی، من گاهی از من سوال میکنن، میگه مثلا دختری هستم، ازدواج کردم، خودم فرزند دارم، همسر دارم، کار دارم، پدر و مادرم توقع دارن هنوزم مثلا من هفته دو روز برم منزلشون رو تمیز کنم مثلا، یا برم کمک کنم مثلا پدر مادر پیری دارم
بهشون رسیدگی کنم.
ما عرض میکنیم بنای همه این قضایا، ما این مباحثی که بر اساس قانون بخوایم بذاریم خشک میشه. ممکنه شما تو قانون یه مادر وظیفه نشه شیر به بچه‌اش بده، اما عاطفه چی میگه؟ تو یه قانون مثلا یه خانم وظیفه نداشته باشه حتما تو خونه غذا تهیه کنه، اما اخلاق چی میگه؟ من عرضم اینه، تو این جور موارد باید با همون چیزی که قرآن توصیه میکنه، عاشرهن بالمعروف که راجع به همسر داره، بالوالدین احسانا که راجع به پدر و مادر داره، باید با اون نگاه عاطفی و نگاه تلفیقی آدم نگاه کنه، نه یک سویه اینها رو ببینه. به عبارت دیگر ببینید، شما حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به همسرش امیرالمومنین چقدر وفاداره، چقدر علاقه‌منده، چقدر دفاع میکنه، اما همین بانوی بزرگوار پدرش هم که بیمار میشه، وقتی میاد خونه میبینی واقعا احساس ناراحتی میکنه، سر میزنه، احوالش رو میپرسه، اظهار محبت میکنه. از اون طرف مثلا فرزندانش هم میبینی او رو میبوسه، موشون رو شانه میزنه، توجه داره. ما هیچ چیزی رو باید فدای چیز دیگری نکنیم. اینو مخصوصا برای خانواده های میگم که گاهی بنده میگن اینو، میگن آه ما بچه دار شدیم دیگه خانم ما رو فراموش کرده، یا نه تمام توجه این آقا به بابا پدر مادرشه و همسرش رو فراموش کرده. هر کدوم باید در جای خودش دیده بشه. اصلا عدل معناش اینه دیگه، عدل یعنی هر چیزی بر جای خودش.
بسیار متشکرم. خب یه سوال دیگه هم بخونم. سلام، خسته نباشید. گفتن که بنده قبلا سر کار بودم و از در مغازه صاحبکارم پولی برداشتم چون مشکلی داشتم، گفتم بر میدارم و بعد میذارم، البته بدون اجازه صاحبکارم. از این ماجرا 3 سال گذشته آقای دکتر رفیعی، تو این 3 سالشون گفتن شاید حدود 50 برابر اون پول رو یا ازم کلاه برداری کردن یا ضرر کردم و هنوزم که هنوزه تاوان اون کارم رو دارم پس میدم و هرچی میخوام پیشرفت کنم نمیشه. بخواستم ببینم که چی کار باید بکنم.
2-3 تا چیز رو از هم تفکیک کنیم. 1، این کار سرقت و حرام، اینی که انسان بدون اجازه کسی در واقع مخصوصا صاحب کار، حالا یه وقتی مثلا یه فرزندی توی خانه از پدرش چیزی مثلا پولی بر میداره بعد هماهنگ میکنه، یا مثلا زن و شوهر تو خانه هستن، اصلا بحث با خانواده از عرض میکنم، با هماهنگی هم
بله.
که اینم بدون به هر حال جیب من و تو نداره، یک هماهنگی دارن با هم دیگه، اما پول برداشتن از صاحب کار یا شریک بدون اجازه او یا حتی برادر از جیب برادر نگه اعلام نکنه، این حرامه و جایز نیست، این سرقت. نکته دوم آن است
بعد بذار سر جاش چی؟ حالا سرقت نمیذارن
بالاخره. نه ببینید، شما پول بالاخره برداشتی، بعد اون یه جبرانی داری انجام میدی،
اون یه بحث دیگه است.
سنگ روی سنگ بر نمیشه که هر کی هر چی میخواد از کجا برداره، بعد اصلا اومد من اینو برداشتم از این در رفتم بیرون و اتفاقی برام افتاد، زنده نماندم که این پولو برگردانم، انسان از یه لحظه‌ش هم خبر نداره. نکته دوم این است که ایشون و موارد مشابه ایشون که این اتفاق افتاده باید جبران کنن، یعنی اگر میتوانن بگن به اون طرف، اگر میبینن نه باعث کدورت و اختلاف و بحران سازی میشه، این پول سر جاش بذارن. حالا که شده بذارن سر جاش دیگه. یه آقایی میگه من از یک کسی یه پولی برداشتم، حالا هر کاری هم میکنم، بهش گفتم تو پاکت نمیشه بذاری آدرسی بنویسی، میگه آدرسمو شناسایی میکنه. گفتم بالاخره یه راهکاری آدم پیدا کنه، این پول اگه طرفو میشناسی جای صدقه نیست، باید به خودش بدی. نکته سوم این هستش که همین که ایشون گفتن که این نکته همون تاثیر آثار گناه هست
که
ما تاوان گناه، من یه روایتی از امام سجاد دیدم، حالا اگر آدرس دقیق بخواید شاید نتونم بدم، ولی در واقع نزدیکشو میتونم بگم، در بهار الانوار اونو که به ذهنم هست، در باب آثار الذنوب یه بابی دارد، باب و آثار ذنوب، باب و آثار گناه. خیلی روایت قشنگی است. یه وقت دیگه وقت می‌شد اینم تو برنامه سمت خدا موضوع قرار می‌دادیم ما اصلا.
خیلی جالبش بپردازیم.
اونجا یه کسی به نام ابا خالد کابلی میاد خدمت امام سجاد، امام سجاد آثار گناه رو براش میشماره. اکثرش هم آثار دنیایی است. گناهایی که عمر رو کوتاه می‌کنه، گناهایی که برکت رو از زندگی می‌گیره، گناهایی که دعای انسان رو حبس می‌کنه، گناهایی که باعث میشه مثلا در زندگی انسان اون امیدش رو از دست بده، گناهانی که آبرو آدم تو جامعه میبره، تحت کل اسم تو دعای کمیل هم هست دیگه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، تحت کل اسم، تحبس الدعا. وقت این سرقتی که ایشون میه، بله دیگه برکت از مالش گرفته شده،
چیکار باید بکنه
الان دیگه؟ ایشون راهش اینه که این رو برگردونه به صاحب کارش و دیگه این کار ادامه نده و دیگه ان شاء الله خدا هم کمکش خواهد کرد.
ولی ضرر رو دادن جای اون دیگه، جای دیگه نظر سر جاش.
نه دیگه نمیشه.
نمیشه.
گفت گناه کرد در بلخ آهنگری به کاشان دادن ها، یا به جای دادن گردن مسگری طور نباشه. این پولی که از این برداشته باید جایگزین کنه. روغن ریخته رو نظر امامزاده نمیکنه.
سلام به همه سمت خدای عزیز، علیکم السلام. گفتن که من زنی 31 ساله هستم که با اینکه یک دختر و پسر داشتم، بعد از 7 سال خداوند یک فرزند دوقلو به ما هدیه داده که بسیار سالم و زیبا هستن، خدا حفظشون کنه انشالله. مردم و خانواده‌ام با ترحم و تمسخر به ما نگاه میکنن. آقای دکتر رفی، کار به جایی رسیده که دوست ندارم با کسی رفت و آمد کنم. من از زندگیم راضیم، اما دیگران ما و زندگیمون رو مسخره میکنن و هر وقت ما رو میبینن نیش و کنایه میزنن که چرا 4 فرزند داریم. لطفا راهنمایی میکنید منو، آیا من باید سختشون میکردم یا کارم درست بوده که نگهشون داشت؟
یعنی این کنایه ها از کسرت فرزنده یا سن ایشون که در این سن فرزنددار شده؟ ظاهرا
از کسرت فرزند.
کسرتشون 31 سن دیر نیست. ما الان افراد میبینیم برای 40-45 سال خداوند بهشون فرزند داده. بهترین پاسخش همین است که از سیره ائمه جواب بدن. موسی بن جعفر علیه السلام فرزندان متعددی داشته و در روایت هم داریم که پیغمبر فرمود ازدواج کنید، فرزنددار بشید، فردای قیامت من به نسل شما مباهات کنم. دقت میکنید؟ مباهات کنم. نه تنها سختش حرامه، نه تنها در واقع نگاه اینطوری هم حرامه، و اون کسایی هم که این حرفو به ایشون میزنن باید فاصله از فرهنگ دین داشته باشن. اگه اینا میخواستن به امیرالمومنین، به امام حسین، به ائمه، اکثرا میدونید فرزندانشون زیاد بودن. و الان حتی این بحث هم در کشور هم مطرح است که به هر حال بحث فرزند، اگر کسی توانشو داره، اگر کسی درآمد داره، زمینه‌ای داره، میتونه فرزند خوب تربیت کنه،
اصلا
تهدید و محدود کردن فرزند شاید خیلی اصلا جا نداشته باشه. و لذا حالا که خدا دوتا فرزند سالم بینا داده، که بعضی حسرت یکی از اینها رو میخورن، چه قصه‌ای میخورن. یه وقتی یه کسی، حالا ایشون ننوشتن دختر هست یا پسر، ولی خدمت آقای امام صادق نشسته بود، یه کسی آمد بغل گوشه این آقای چیزی گفت این تو هم رفت، ناراحت شد. آقا فرمودن چی شد؟ گفت خبر آورد خدای من دختری داده. آقا فرمودن ناراحت شدی؟ دختر ریحانه است، گل آسمان خدا برای اون سایه افکنده، زمین خدا زیر پاشه، روزی او رو خدا میده، این چه حرفی میزنی؟ ولذا این نگاه، نگاه کاملا غیر دینی است از بستگان، اگر اینو میگن. و این تصورم که این خانم داره، این تصور، تصور غلطی است. یقینا بدانن که انشاءالله هر اونچه که فرزند صالح در جامعه بیشتر باشد و انسان بتوانه خوب تربیت کنه، زمینه رشد پدر و مادر رو هم فراهم میکنه. حتی تو بعضی روایت هم داریم که اینها پدر و مادر رو فرزند خوب میتونه حتی شفاعت بکنه. نه، این نگاه، نگاه درستی نیست.
بسیار خوب، انشاءالله همیشه سالم باشید و سرحال و شاداب. و آرزو میکنیم که انشاءالله خداوند به اونهایی که در آرزو فرزند هستن فرزند صالح عنایت بکنه انشاءالله. سلام، من شوهرم خیلی پرخاشگر و بدزبان. آقای دکتر رفیعی، گفتن که من زیاد تحملش میکنم، آیا خدا روزی اجر من رو میده یا خیر؟
من راجع به بدزبانی متعدد تو این برنامه صحبت کردم دیگه، اگرم بگم فکر میکنم تکرار باشه، ولی خب به هر حال خدا هم گاهی تو قرآن بعضی مطالب رو تکرار میکنه، خود ما هم مرتب نماز رو تکرار میکنیم، چون تکرار بعضی مسائل ملکه میشه. بینندگان عزیز، آقایون، خانم، هر کدوم الان صدای ما رو میشنون، دقت داشته باشید. بدزبانی فشار قبر داره، بدزبان رو به بهشت راه نمیدن. ان الله حرم الجنه، علی کل بذی فحاش، خداوند بهشت رو حرام کرده بر انسان‌های بددهان و فحاش. تو سوره حجرات هم که می‌خونیم دیگه، لا تنابزو بالالقاب، هم دیگه لقبای زشت نذارید. اون آقای بزرگوار اگه این ساعت روز از تو خونه هست، البته برنامه ما رو گوش میده، بداند بددهانی فرهنگی است که ضد قرآن و بددهان رو عقاب میکنن، عذاب میکنن. پیغمبر خدا سه مرتبه به کسی فرمود زبانتو کنترل کن. گفت چرا سه مرتبه همین رو فرمودید؟ فرمود چون بیشترین گناهی که شما رو جهنمی میکنه زبان هست. اما ایشون که میگه من تحمل میکنم بد زبانی رو، مسلم اجر میبره، یعنی جواب نمیده دیگه، جواب بد زبانی رو با بد زبانی نمیده. خود همین از حضرت امیر روایت داریم، یه کسی به قنبر ناسزا گفت، قنبر اومد جواب بده، آقا فرمود جواب نده. اگه جواب ندی سه تا اثر داره: یک، این آقا خودش خورد میشه، آدمی که فحش میده فحش نمیشنوه، یه احساس ناراحتی. دو، شیطان ازت ناراضی میشه. سه، خدا ازت راضی میشه. پس خواهر بزرگوار، پاسخ بد زبانی رو ندادن سه تا اثر مثبت داره. یکیش رضایت خداست.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم. خب خیلی روز خوبی بود. برنامه امروز هم بخشیش به آداب مسلمانی گذشت، برون کرده و نگاه به خانواده، به یک بخش هم به سوالات شما پرداختیم. ان شاءالله مورد توجه نهایت خودتون قرار گرفته باشه. ممنون از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. هر کجا هستید براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. آقای دکتر رفیع دعا بفرمایید.
ان شاءالله که خانواده‌ها قلبشون به هم مهربان بشه و همه کدورت‌ها ریشه‌کن بشه.
ان شاءالله، ان شاءالله. تا سلام دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند متعال میسپارم. برنامه فردامون ان شاءالله با حضور آقای مهندسی تقدیم حضورتون خواهد شد. منتظرتون هستیم. خدا نگهدار. آقا متشکرم.
پروردگار، بگذار این بار من قصه آدمیان را برایت بازگو کنم، چون کودکی که قصه آموخته از والدین را برایشان دوباره خوانی میکند، و یا آموزنده‌ای که به آموزگار خیش آموزه پس میده. آن روزگار کم بودیم و تنها مردی و زنی که آغازگر خلقت و هم حبود شده بودند، و در گذر زمان ما آرام آرام و پیش چشم تو به سرعت مشمول تکثیر شدیم و به حکمت تو در شعبه ها و فرق بسیار ازدیاد یافتیم. آنگاه هر یک در اقلیمی از این جهان پهناور کوچک مسکن یافتیم و جمعی و قومی شدیم به رنگی و نژادی و زبانی، گاهی اهل گناه و گاهی صالح، گاهی اهل کذب و گاهی صادق. تدبیر تو بود که یکدیگر را بشناسیم و به وسعت خلقت تو آفرین گوییم، و اما باز آدمی و اشتباه شانه به شانه شدند تا از هم و از انسانیت غافل شویم و در تصور کوچکمان خیش را از دیگران برتر یابیم. و خداوند، نمی دانم کجای قصه بود که سرگردان شدیم و فراموشمان شد که هیچ کداممان را بر دیگری برتری نیست و برتری تنها از آن توست، و غافل شدیم که ایمان و تقوا و توسل به توست که بزرگوار و برترمان می کند و دیگر هیچ. و خداوند، حالا که تنها تویی که از حال و قصه تنها و همه ما آگاه و بر ما دانایی، تو بگو و اندازه کن تقوای ما را، و بگو که کدام یک برتریم نزد نگاه تو و نه نزد نگاهی غیر از نگاه تو. تنها نگاه تو خداوند نزدیک تر است.